ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی می گوید دیدار با رئیس جمهور آمریکا به تنهایی موضوعیت ندارد. قیمت دلار آمریکا در ایران به 16,000 تومان رسید. و معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است درآمدهای کشور سال آینده کاهش چشمگیری خواهد داشت. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در دیدار با گروهی از مدیران رسانه‌های آمریکایی در نیویورک در پاسخ به دیدار احتمالیش با دونالد ترامپ گفته این دیدار به تنهایی موضوعیت ندارد، چرا که به گفته او در رفتار رئیس جمهور آمریکا هیچ امید خاصیتی نمی‌بیند. با این حال آقای روحانی گفته اگر روزی آمریکا صادقانه به دنبال بازسازی روابط باشد آن زمان تصمیم خواهد گرفت و فضای تازه‌ای خواهد داشت. حسن روحانی با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ به خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها گفته این اقدامات به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست. رئیس جمهور ایران گفته مشکل ایران و آمریکا تنها با تغییر دولت‌ها حل و فصل نمی‌شود. اما در این حال آقای روحانی ملاقات‌های وزرای خارجه دو کشور در دولت سابق آمریکا و تبادل نامه‌اش با باراک اوباما را تحولی مثبت و مهم در روابط ایران و آمریکا توصیف کرده است. موسکو تا دو هفته دیگر سامانه دفاع موشکی S-300 را تحویل دمشق خواهد داد. روسیه اعلام کرد این اقدام پاسخ به سرنگونی هواپیمای نظامی روسی است که به گفته نظامیان روس مسئولیت آن بر عهده اسرائیل است. اسرائیل همواره مخالفت تقویت پدافند هوایی سوریه را اعلام کرده و اخیراً هم بارها اعلام کرده به مقابله با ایران در سوریه ادامه خواهد داد. از آنا رایسکایا بشنویم.
بنا به بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی با بشار اسد گفت که در راستای تقویت امنیت نظامیان روس در سوریه، مسکو سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به دمشق تحویل خواهد داد. همزمان سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد روسیه تا دو هفته دیگر سامانه دفاع موشکی S-300 و سیستم‌های رادیو الکترونیک برای خنثا کردن رادارها، ارتباطات هوایی و مسیریابی محوری جنگنده‌های دشمن را تحویل ارتش سوریه خواهد داد و همچنین پایگاه‌های پدافند هوایی و فرماندهی نظامی ارتش سوریه را به سیستم‌های کنترل خودکار مجهز خواهد کرد که از مرکزی واحد اداره می‌شود و سراسر سوریه و مناطق مجاورش از جمله کرانه‌های سوری دریای مدیترانه را پوشش خواهد داد. وزیر دفاع روسیه طی پیام تلویزیونی گفت:
"Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы".
معتقدیم اجرای این گام ها آب سردی خواهد بود بر روی سرهای گرم و آنها را از اقداماتی که برای نظامیانمان تهدید است برحذر خواهد داشت. در غیر این صورت ناچار خواهیم بود بسته به شرایط واکنش نشان
دهیم.
به گفته وزیر دفاع روسیه، تدبیر جدید امنیتی در سوریه در واکنش به سرنگونی هواپیمای نظامی روسی انجام می شود. ایلوشین 20 با 15 سرنشین دوشنبه گذشته هدف سامانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفت. سامانه ای که مسکو چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود. اما روسیه انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفته و اعلام کرد جنگنده های اسرائیلی هنگام حمله به منطقه لازقیه عمدن هواپیمای روسی را سپر خود کردند. چند روز پیش اسرائیل هیئت بلندپایه نظامی امنیتی را به مسکو اعزام کرد. تا نتیجه گیری های تحقیق خود درباره سقوط هواپیمای نظامی روسی را تحویل نظامیان روس دهند. اما یک شنبه ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه بدون اشاره به اطلاعات ارتش اسرائیل اعلام کرد اسرائیل کاملا مقصر است. همزمان وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد تحویل S-300 به روابط روسیه با اسرائیل خدشه وارد نکند. میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به خبرنگاران گفت فروش سلاح موضوع است که صرفاً به روسیه و سوریه مربوط است. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تأکید کرد تحویل S-300 به سوریه در راستای تقویت امنیت نظامیان روس است و علیه هیچ کشور ثالثی نیست. او در این حال افزود هرچند روسیه معتقد است سقوط هواپیمای روسی سلسله رویدادهای تأسف‌بار تصادفی است، اما به گفته وی این اتفاقات با اقدامات نظامیان اسرائیلی کلید خورده بود. کنستانتین ریمچوکوف، کارشناس مسائل بین الملل می گوید، اوضاع طبق بدترین سناریوی ممکن پیش می رود.
روابط روسیه و غرب به قدری تخریب شده که دوباره می توان آن را جنگ سرد نامید و یکی از مشخصات جنگ سرد فروش تسلیحات به رژیم هایی است که دشمن تو هستند. به عقیده من در حکومت روسیه کسانی قدرت بیشتری میگیرند که در صددند به مسائلی که روسیه با آن مواجه است خشنترین پاسخ را دهند. از این رو از تحریم‌های غرب علیه روسیه گرفته تا اوضاع سوریه در میان سناریوهای بد بدترین گزینه انتخاب می‌شود. نظامیان روس فراموش کردند که جنگ سوریه تنها بر امنیت دو کشور تأثیر مستقیم دارد، ترکیه و اسرائیل. مسکو از یاد برده به چه دلیل در این بحران مداخله کرده و اکنون به دنبال آن است که قدرت مطلق در سوریه شود. اما این رویکرد پیامدی جز افزایش تنش و پیچیدگی اوضاع را در پی نخواهد داشت.
اسرائیل اتهامات روسیه را رد و اعلام کرد هدف حمله هفته گذشته نیروی نظامی اسرائیل به لزقیه کارخانه تولید تسلیحات ایرانی برای حزب الله بود و از این رو به گفته مقامات اسرائیلی ارتش سوریه، ایران و حزب الله مسئولیت این حادثه را بر عهده دارند. در روزهای گذشته اسرائیل بارها تأکید کرده عملیات خود را در سوریه دنبال خواهد کرد، اما هنوز واکنش به تحویل سلاح‌های جدید روسیه به سوریه نداشته. آن نرایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. بازار آزاد ارز در ایران روز دوشنبه دوم مهر ماه بار دیگر شاهد افزایش قیمت انواع ارزهای خارجی بود. قیمت هر دلار آمریکا به 16000 تومان رسید و برخی از صرافان از فروش ارز خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نرخ دلار در روز دوشنبه به 15900 تومان هم رسید و سکه 4,740,000 تومان معامله شد. همچنین مپای قیمت‌های منتشر شده در سایت‌های ارز و طلا، یورو هم به 18500 تومان رسید و هر پوند انگلیس از مرز 20000 تومان گذشت. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به استناد گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرد قیمت برخی از کالاها و خدمات در ایران بین شهریور سال گذشته تا شهریور امسال افزایش قابل توجهی داشته. برای مثال میوه و خشکبار بیش از 75% و گوشت قرمز و سفید و فراورده های آن 37% افزایش قیمت داشتند. از روز به بلحری بشنویم.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه با استناد به گزارش مرکز آمار ایران و بر اساس شاخص قیمت‌ها نوشت که بالاترین تورم شهریور نسبت به ماه قبل مربوط به تفریح و فرهنگ با بیش از 12%، محصولات خوراکی طبقه بندی نشده نزدیک به 12% و حمل و نقل با بیش از 11% بوده است. بر اساس گزارش فارس، در این حال افزایش چشمگیری در بهای کالاها و خدمات طی یک سال گذشته مشاهده می شود. برای مثال، میوه و خشکبار بیش از 75%، ماهی‌ها و صدفداران 40%، چای، آب میوه و نوشابه بیش از 37% و گوشت قرمز و سفید و فراورده های آن 37% در یک سال گذشته افزایش قیمت داشتند. یک شنونده در ارتباط با افزایش قیمت کالاها و خدمات می گوید،
یه میلیون تومان میذارم تو جیب دارم، تو سر خیابون میام یه میلیون تموم میشه. یعنی واقعا آقای خامنه یه مملکتی ساختی که دو تا نسل بعد از منم درست نمیشه. اصلا نمیفهمی چی میشه این پولا.
خبرگزاری دولتی ایرنا هم در گزارشی میانگین نرخ تورم در نیمه نخست امسال را 9% اعلام کرد. با این همه ایرنا اشاره کرد که نرخ تورم شهریور ماه 11.3% بوده است. خبرگزاری دولت در این حال افزود که درصد تغییرات قیمت شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته برای خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بیش از 36% و برای کالاهای غیر خوراکی و خدمات نزدیک به 22% بوده است. خبرگزاری مهر هم با استناد به گزارش مرکز آمار ایران خبر داد که در بهار امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی نسبت به بهار سال گذشته نزدیک به 30% افزایش یافته است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، درباره محاسبه نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران میگوید:
مرکز آمار ایران اطلاعاتش منابع گفته خودشون اطلاعاتی است که به طور روزمره دریافت میکنن و بر اساس نرخ خرده فروشی، عمده فروشی و یا نرخ‌های وارداتی و صادراتی هست. و اما از اونجایی که در این شاخص‌های تورم همه کالاها نیست، بلکه حدود 300 کالا درش منظور میشه، این شاخص نمیتونه گویای تمام ابعاد بالا رفتن قیمت‌ها باشه و از طرف دیگه سبد هزینه ها در میان گروه های درآمدی 1 تا 10 ایران البته متفاوته، یعنی حقوق بگیران نصف تورمشون چیز دیگه از تورم رو به گونه ای دیگه احساس میکنن، حال اینکه اونها که درآمد بالا دارن یا مستقلات دارن یا سرمایه گذاری بلند مدت در قالب سکه و طلا و مستقلات دارن، اونها تورم رو یه جور دیگه تصور میکنن.
بر اساس گزارش ها به نظر میرسد که باید باز هم در انتظار افزایش قیمت ها بود. در این ارتباط خبرگزاری فارس نوشت که این نگرانی و خطر احساس می شود که در پایان سال تورم بالایی ثبت شود که رفاه و قدرت معیشت مردم را کاهش می دهد. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا با اشاره به اینکه قیمت ها به طور غیر قابل تحملی جهش کرده است می افزاید:
مصرف کننده ایرانی در ایران در شرایط بسیار ناگوار و دشواری قرار گرفته و احساس میکنن در بنبستن. خانواده‌ای که مثلا ما 2 میلیون و نیم زندگی میکنه اکنون نمیتونه همون مواد اساسی که برای زندگیش لازم داره اینا رو تهیه کنه. شما تورم، اگر تورم 1 ماه رو در نظر بگیرید و بتونید تضمین بدید که از تورمی در کالاهای اساسی معادل 140-150% در سال حکایت میکنه، یعنی 2 برابر و 3 برابر شدن قیمت ها، در حالی که درآمد مردم قطعا افزایش پیدا نمیکنه و اونی هم که افزایش پیدا میکنه اگر بکنه طبق وعده دولت 20% با همین تورم فرسوده میشه، شسته میشه، از بین میره.
احمد علوی نیز عقیده دارد
قیمت کالاها طبیعتاً بالا خواهد رفت و اون نرخ‌های تورم قبلی رو در خواهد نوردید. ما شاهد تورم بیشتری خواهیم بود. امنیت غذایی از بین خواهد رفت، بخصوص برای طبقه به اصطلاح نیروی کار و کسانی که حقوق ثابت دارن. دو، اینکه حتی ایمنی غذایی دسترسی به مواد غذایی، یعنی اینکه کیفیت کالاها هم طبیعتاً پایین خواهد.
از زمان خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه شده و قیمت‌ها نیز با شتاب شدیدی بالا رفته‌اند. افزایش قیمت‌ها در شرایطی ادامه دارد که کمیته دستمزد شورای عالی کار چند روز پیش اعلام کرد که هزینه معیشت ماهیانه یک خانواده کارگری حدود 3,450,000 تومان است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران 1,115,000 تومان است و به گفته مازیار گیلانی نژاد، عضو سندیکای کارگران برق و فلزکار، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، گوشت مدت‌هاست از سفره کارگران حذف شده، میوه‌جات هم اخیراً حذف شده، مصرف لبنیات هم به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است و اگر به گفته او مسئولان دیر به جنبند، گرسنگی و سوء تغذیه بخش عظیمی از جمعیت ایران را درگیر خواهد کرد. حسن منصور:
در ایران یک توزیع درآمد بسیار بسیار نامتعادل وجود داره، یعنی 1% بسیار محدودی اختیارات، امکانات میلیارد تومانی دارند و اکثریت مطلق مردم در سطوح فقر، طبقات متوسط در حدود متوسط دارن زندگی میکنن، ولی اینا هر روز به زیر خط فقر کشونده میشن. یعنی در طی همین 4-5 ماه گذشته بسیاری از افرادی که خودشون جزء طبقه متوسط میدونستن اکنون احساس میکنن جزء فقرا هستن.
با همه اینها انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است که افزایش دستمزد کارگران در سال جاری در دستور کار دولت قرار ندارد. تنها در این ارتباط احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش خبر داد که این وزارتخانه طرح اختصاص کالا کارت به 10 میلیون تن با مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان را به دولت ارائه کرده است.
گزارش روزبه بلهایی رو شنیدید. اما نزدیک به همین گزارش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، اعلام کرده بر اساس پیشبینی ها درآمدهای دولت در سال 98 کاهش خواهد یافت و اقتصاد کشور شرایط ویژه ای را تجربه خواهد کرد. به گزارش ایسنا، آقای جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه خواسته در بودجه سال آینده برای افزایش درآمدهای دولت سناریوهای مختلف را از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر بگیرد. معاون اول رئیس جمهور ایران همچنین خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر لوایح گروه ویژه اقدام مالی یا FATF شده تا به گفته او از فشار مضاعف بر نظام بانکی کشور کاسته شود. در خبر دیگر، مسئول تجریشی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته اگر دریاچه ارومیه خشک شود، دیگر شهری به عنوان تبریز وجود نخواهد داشت و این شهر هم باید جا به جا شود. به گزارش ایلنا، این مقام مسئول با واقعی خواندن این مسئله به طوفان اخیر در اطراف دریاچه ارومیه اشاره کرده که به گفته او تا 2 هفته این منطقه با مشکل شدید گرد و غبار روبرو بوده است. معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از بی‌توجهی به مسئله بحران آب در کشور انتقاد کرده و گفته در صورت توجه کردن به الگوی مصرف در آینده در برخی حوزه‌ها از جمله آب‌های زیرزمینی شرایط کاملا غیرقابل بازگشت خواهد شد. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.